بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان عزیز و ارجمند، سلام و عرض ادب دارم. صبح شما بخیر. با بخش دیگر از خبرهای شبکه خبر ما رو همراهی بفرمایید. رایزنی وزیر امور خارجه کشورمان با همتایان روسیه، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. آقای راخچی ضمن گفتگو درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، مواضع و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا صهیونی علیه ایران و برقراری صلح در منطقه را به همتایان روسیه، فرانسه و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد. سرگئی لاوروف و ژان نوئل بارو، وزیران امور خارجه روسیه و فرانسه، هم با یادآوری مواضع اصولیشان در محکومیت تجاوز نظامی علیه ایران بر آمادگی مسکو و پاریس برای هر گونه مساعدت جهت خاتمه جنگ تحمیلی و برقراری صلح در منطقه تاکید کردند. خانم کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم با ابراز نگرانی از پیامدهای امنیتی و اقتصادی تداوم تنش در منطقه بر موضع اصولی این اتحادیه در حمایت از دیپلماسی برای برقراری صلح و امنیت پایدار در منطقه تاکید کرد. زنجیره انسانی بر روی تپه‌های سیال که کاشان به عنوان نخستین خواستگاه تمدن بشری به نشانه محکومیت حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی در آسیب به اماکن تاریخی تشکیل شد.
مردمی که دست در دست هم برای بیان یک واقعیت تاریخی جمع شدند.
قدمت این بنا 7000 ساله، قدمت آمریکا 250 ساله.
تمدن 7000 ساله زیاد خاموش شدنی نیست.
ما دارای هویت هستیم، ما به ایرانی بودنمون میبالیم.
ایران یک تمدن کامله که امشب میمیره و دیگه بر نمیگرده.
در چند روز گذشته یکی از یاوه‌گویی‌های ترامپ در کنار سایر دروغ‌هاش از بین بردن تمدن ایران بود.
سرزمینی که مهد ابن سینا هست، سرزمینی که شیخ بهایی‌ها داره، هیچ وقت تمدنش، دانشش، هنرش از بین نمیره.
خیلی کسا می‌خواستن این کارو بکنن، ولی الان کجان؟ ایران هنوز هستش، ان‌شاءالله همیشه هست.
و در جنگ تحمیلی سوم فکر می‌کرد با تخریب آثار تاریخی می‌تونه تیشه به ریشه این تمدن بزنه.
آمریکا فکر کردی ما رو میتونی به اصل حجر رو برسونی، میتونی تمدن ما رو نابود کنی، کور خوردی.
علم اینجاست، تمدنم اینجاست، اینا از بین نمیرن، نه با زدن دانشگاه، نه با زدن بنای تاریخی.
اما نگاه احمقانه سردمداران آمریکا و اسرائیل که ماهیت پلید این رژیم را بیش از پیش برای همه روشن کرد، حالا بهانه ای شده برای اتحاد بیشتر.
اومده مخای مملکت‌ها رو جمع کرده، ثروتمندای مملکت ها رو جمع کرده، میخواد بگم من آدمم.
با ایرانی در افتیده خیال میکنه که کسی هستش، پوزشو به خاک ممالیم.
چرا نمیتونه نابود کنه تمدن ما رو؟
چون مردم ایران همه با هم متحد هستن.
تمدن یعنی این که مردم ایران، ترک و کرد و لور و بلوچ کنار هم زندگی میکنن.
اگه پشت هم باشیم هیچ کس نمیتونه نابودمون کنه.
سبت 114 مکان تاریخی کشورمون در فهرست جهانی یونسکو تاریخ و تمدنیه که گره خورده به هویت این مردم، هویتی که خاموش شدنی نیست. محمد حسین منبوش، خبرگزاری صدا و سیما، تپه‌های سیال کاشان.
سفیر چین در سازمان ملل بر لزوم حفظ ثبات در منطقه و جلوگیری از شروع مجدد درگیری‌ها تاکید کرد. فوکونگ، سفیر چین در سازمان ملل متحد، به مناسبت آغاز ریاست این کشور بر شورای امنیت، حفظ آتش‌بس در جنگ ایران را ضرورتی فوری دانست و تاکید کرد که جامعه بین‌المللی باید علیه اثرگیری درگیری‌ها هم صدا شود. وی همچنین ابراز نگرانی کرد رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهار نظر این آتش بس را موقت خوانده و بر لزوم دور جدیدی از حملات تاکید کرده. سفیر چین همچنین تاکید کرد آمریکا باید به محاصره دریایی خود در تنگه هرمز پایان دهد. همزمان با آغاز رسمی ریاست چین بر شورای امنیت، نماینده چین در سازمان ملل احیای اقتدار منشور سازمان ملل و تقویت نقش سازمان ملل را از اولویت‌های این شورا اعلام کرد. سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت حراج شمش از فردا یک شنبه 13 اردیبهشت در مرکز مبادله برگزار می شود. به گفته آقای بالسینی، افرادی که قصد خرید دارند باید تا ساعت 24 روز شنبه به ازای هر قطعه شمش وجه زمان 5 میلیارد تومانی واریز کنند تا امکان شرکت در جلسه روز یک شنبه برای آنها فراهم شود. سخنگوی وزارت صنعت معدن و تجارت گفت هیچ ممنوعیتی در واردات خودرو وجود ندارد و واردات و تولید همچون گذشته انجام می شود.
در این روزها التهابی در بازار شکل گرفته که این التهاب ناشی از دامن زدن غیر واقعی به مسائلی است که در پشت پرده این نوعی سودجویی قرار داره. ما در حوزه خودرو هیچ مسئله‌ای نداریم. واردات تولید مطابق گذشته انجام خواهد شد. 160 هزار تن ورق عرضه شده، 70 هزار تن از این میزان عرضه شده توسط متقاضیان خریداری شده. در حوزه واردات هم کماکان سیاست سال قبل تداوم داره و هیچ ممنوعیتی در واردات خودرو وجود نداره. ما در یه بازه زمانی کوتاهی تعدادی از خودروهایی که اکنون در گمرکات کشور قرار دارن اونها رو هم توسط وارد کنندگان ترخیص و تحویل خواهیم داد.
و تلاش کن، این نام کتابهایی است که روایتگر تلاش و کوشش مردمانی است که به طلا تبدیل شده. مجموعه تازه به چاپ رسیده از نشر شهید کاظمی که به شرح حال و سبک زندگی دانشمندان هسته‌ای از کودکی تا بزرگسالی پرداخته.
خرده روایت‌های از کسانی که توانستند با تولید علم برای ما ایرانی‌ها قدرت بسازند. روایت‌های از دانشمندان هسته‌ای و علمی کشور برای نوجوانان.
چند سالی بود که رهبر شهیدمون توی دیدارهایی که با دانش آموزان داشتن چند تا کلید واژه رو مدام تکرار می‌کردن. کلید واژه‌ای مثل خودباوری، اعتماد به نفس، جهاد علمی. یکی از کارهایی که مصداقی میتونه این مطالباتی که حضرت آقا دارن رو خروجی خوبی در خبالش داشته باشیم، روایت زندگی شهدای علمی هست.
سردسته سمپوزوف ها روایت های از زندگی شهید فخریزاده، بمب انرژی روایت های از زندگی شهید علی محمدی، آخش بی آخش روایت های از زندگی شهید احمدی روشن، سکتور سعید روایت های از زندگی شهید کاظمی آشتیانی، جهشی روایت های از زندگی شهید رضایی نژاد، فاضل اتمی روایت های از زندگی شهید مجید شهریاری است.
شهید در اوج فقر و نداشتن امکانات خیلی دنبال این بوده که به مثلا علم و به اینا پیگیر علم بوده و دنبال درس و دانش بوده.
تکه کلام محسن همین بود. تجربه کردن چیزهای جدید اصلا کار زشتی نیست. آدم باید تجربه کند تا بفهمد و چیزهای جدید کشف کند.
اسم کتاب تلاش کن انتخاب شده. روایت آدم‌هایی که دست به هر چی می‌زدن مثل طلا با ارزش می‌شده. و البته با شنیدن عبارت تلاش کن یادت میاد که کار و تلاش سرفصل زندگی دانشمندانی بوده که هم در اخلاق کم نظیر بودند و هم در کوشش‌های علمی. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
روز خوبی داشته باشین، همچنان با شبکه خبر همراه ما باشین.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کن.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خاطر است
28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 21، قحطی بزرگ. با وجود بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، ضربات و خسارات جبران ناپذیری در طول جنگ بر پیکر میهن و ملت ما وارد آمد. ورود بی‌محابای قوای بیگانه و نیروهای متخاصم به خاک ایران، خصوصاً قوای نظامی انگلیس، آن هم در نبود دولتی قوی و متمرکز، موجب هرج و مرج، ناامنی و بی‌ثباتی در کشور شد. در نتیجه ایران که با هیچ کشوری در جنگ نبود، به اندازه یک کشور در حال جنگ خسارت و خرابی دید. تا جایی که قحطی و نبود غذا کشور را فرا گرفت.
یک قرن پیش در شهریور ماه، این تیتر یک روزنامه است. هفته‌ای 520 نفر فقط در تهران بر اثر گرسنگی جانشان را از دست می‌دهند. تصاویری که از خیابان‌ها و کوچه‌ها باقی مانده، جنازه‌های انباشته شده و یا پیکرهای نیمه جان و وضعیت اسفبار آن روزها را نشان می‌دهد. روزهایی که خاک ایران زیر چکمه‌های انگلیسی‌ها لگدمال می‌شود. کشوری به پهناوری ایران با خاکی حاصلخیز دچار یک قحطی بزرگ شده، آن هم نه فقط به خاطر خشکسالی.
کشتی‌های انگلیسی به بهانه تأمین فضای کافی برای حمل نیروهای بیشتر به جنوب ایران، از حمل آذوقه برای تأمین مایحتاج این نیروها خودداری می‌کردند تا همه آذوقه مورد نیاز آنها از غذای مردم ایران تأمین شود.
رفتار وحشیانه نیروهای روسی و انگلیسی در ایران و احتکار مواد غذایی موجب شد تا کشور با قحطی گندم و نان روبرو شود. قحطی بین سالهای 1296 تا 1298 هجری شمسی برابر با 1917 تا 1919 میلادی در بحبوحه جنگ جهانی اول مرگ نیمی از مردم ایران را در پی داشت.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از پیامدهای جدی جنگ جهانی اول و اشغال ایران در اون مقطع توسط نیروهای خارجی، به ویژه نیروهای انگلیسی، پیامدهای اقتصادی بود. خب طبیعیه وقتی که تعداد زیادی اتباع خارجی وارد یک کشوری میشن، همین ورود اینها در داخل یک کشور به خودی خود موجب یک مقداری کمبود و محدودیت در استفاده از منابع اقتصادی و منابع غذایی پدید میاد. اما متاسفانه به دلیل نداشتن یک نفوذ و اقتدار سیاسی مناسب توسط حکومت، سیاست انگلیسی ها در نوعی احتکار برخی از مواد غذایی برای نیروهاشون شکل گرفت در این مقطع تاریخی و اینها سعی کردن خیلی از مواد اولیه غذایی رو خریداری بکنن و انبار بکنن و خود این حرکت کمبود و محدودیت در مواد غذایی رو در کشور چند برابر کرد و مضاعف کرد.
حتی نیروهای انگلیسی هنگام عقب نشینی در مقابل قوای عثمانی در شهر مراغه، آذوقه‌ای را که از شکم گرسنه مردم زده بودند یک جا از بین بردند تا به دست نیروهای عثمانی نیفتد، و این در حالی بود که مردم همان شهر از گرسنگی در حال تلف شدن بودند. در این بین بودند ثروتمندان و حتی درباریانی که با بیرحمی تمام گندم و غله را احتکار و با قیمتی گزاف و بیش از 10 برابر قیمت واقعی می فروختند و به برادران مسلمان خود رحم نمی کردند.
آرد می فروشی؟
می فروشم، می خرم. خب کارم همینه.
این حواله بانک شاهی، هر سه خروار یه خروار بده من.
شوخی میکنی؟ با این حواله یه من بارم بهت نمیدم. الان 40 برابر شده.
اگه واقعا مسلمون شدی من روزی 150 تا یتیم و نوکر و کلفت رو باید نون بدم. سه به یک بردار این حواله از من.
یعنی با این حواله بهت یه دونه ارزنم نمیدم.
برای فردا بگو مرغ بپزن، هر مرغی که تخمه میکنه. یه ماه بچه ها غذای گوشتی نخوردن، ارزن نداریم بدیم به مرغ از تخم رفته.
خب اینها همونطوری که تاریخ رو نگاه میکنیم به دلیل اینه که حکومت مرکزی اقتدار لازم رو نداره و بیگانه به راحتی میاد حتی امنیت اقتصادی و نیازهای اولیه مردم رو هم تحت تأثیر قرار میده و این خودش باز یک نوع تحقیره که یک خارجی توی کشور ایران بتونه بهترین مواد غذایی رو در حد کامل مصرف کنه ولی یک ایرانی که حقش هست از این مواد غذایی استفاده کنه نتونه اولویات مواد غذاییش رو تهیه بکنه.
انگلیسی ها ایران را اشغال نظامی کرده و گندم را تا دانه آخر خورده بودند. مردم گرسنه ایران هم به جای آرد خاکره می خوردند. خیابان‌ها و معابر پر از اجساد مردگان بود و گورهای دست جمعی پذیرای اجساد. دکتر عبدالله شهبازی، استاد دانشگاه:
ما 2 تا قحطی بزرگ در تاریخ ایران داریم که کمر ملت ما رو میشکنه. یه قحطی بزرگ 1288، یه قحطی زمان جنگ جهانی اول است که آقای دکتر محمدخانی مشکار کردن، کتابشون هم به نام قحطی بزرگ چاپ شده. انگلیس ها چجور اومدند و نسل کشی کردند و به اعتقاد دکتر مک بزرگترین نسل کشی قرن 20 در ایران اتفاق افتاد. به خاطر سیاست انگلیس ها، سیاست تعمدی انگلیس ها که حتی اجازه واردات گندم را نمیدادند.
داناهو خبرنگار مشهور جنگی که به ارتش انگلستان پیوسته بود در 5 آوریل 1918 وارد ایران شده و آنچه دیده ثبت کرده است. گزارش ها و مشاهدات او از لحظه ورودش به ایران قلب هر انسانی را به درد می آورد.
در قصر شیرین که توقف کوتاهی داشتیم به سرعت از سوی جماعت گرسنه‌ای که غذا طلب می کردند محاصره شدیم. زن فقیری با کودکی که در آغوش داشت به ما التماس می کرد که کودکش را نجات دهیم.
من توغای هستم. توغای مانند رودخانه است، هر جا جلویش را ببندند از راه دیگر می‌روند.
مغول‌ها می‌آیند. این جمله 800 سال پیش ترسناک‌ترین خبری بود که به یک آبادی در ایران می‌رسید. مردم می‌دانستند که آنها رحم نمی‌کنند، پیر و جوان و کودک و بزرگسال نمی‌شناسند و همه را از دم تیغ می‌گذرانند، کاری که در هیچ کجای دیگر به شدت ایران انجام ندادند.
انگلیس در آن سالها همزمان هم نفت ایران را غارت می‌کرد و هم آذوقه و مایحتاج مردم را، کاری که موجب بزرگترین نسل کشی قرن 20 و بزرگترین قحطی در تاریخ معاصر ایران شد و بزرگترین فاجعه انسانی در تاریخ ایران را حتی بسیار فراتر از تهاجم مغول‌ها رقم زد.
بعد از جنگ جهانی و بعد از اشغال ایران و این قحطی بزرگی که اتفاق افتاد، که حکایت‌های فراوانی از این قحطی‌ها نقل شده که حتی مثلا توی آردی که مردم برای نون مصرف می‌کردند خاک اره گاهی قاطی می‌کردند برای اینکه بتونن بالاخره تأمین بکنن، یا بعضی از مواد حتی غیر خوردنی نامناسب مخلوط می‌شد. گرسنگانی که توی خیابون‌ها به اصطلاح گرفتار بودن از گرسنگی می‌مردن، حتی بعضیا از شدت در حقیقت کم بود اینکه رو بیارن به خوردن گوشت حیوانات غیر اهلی و غیر حلال، مثلا حتی گاهی سگهای ولید رو بعضی از این فقرا رو می آوردن به خوردنشون و این وضعیت اسفناکیست.
براستی چطور شد که سربازان انگلیسی نان ایرانی ها را می خوردند و مردم ایران خاکره؟ این پرسش تلخ تنها یک پاسخ دارد: آنان قوی بودند و ما ضعیف. پاسخی که درک آن چشمانی باز و ذهنی بیدار می خواهد.
سابق اگر چنانچه یک کلمه ای فرض کنید که در یه روزنامه ای از ایران واقع می شد بر ضد انگلستان یا بر ضد آمریکا، با یک کلمه ای که اونها به محمد رضا می گفتن که فضولی موقوف، جلوش اینجا می گرفت. اگر یک کاری می خواستن انجام بدن، مثلا در فرض کنید که مجلس شورای استعماری غلط، همچی که کشتی انگلستان می آمد طرف ایران، مسئله ختم بود با همون حرکتش. همچی که اطلاع می رسید که کشتی انگلستان راه افتاد از اینجا به کجا، اینجا دیگه باید حتما تسلیم شد. مگه میشد حالا در دنیای همچه کارهایی را کرد؟ یه حرف مال سابق بود، نه مال حالا دنیای چیز دیگه شده. حالا اگر صدای اینا دارد در اونجا شرق منفجر میشد، نه شرق تنها، غرب منفجر میشد.
این برهه از تاریخ ایران، یعنی سالهای بین استبداد صغیر تا استبداد رضاخانی، یکی از تلخترین و ذلت‌بارترین دوره‌های تاریخ معاصر ایران است، اما در خود زیبایی‌هایی نیز دارد. مصادیق عزت ملی را می‌توان در قیام‌های علما و مردم مناطق مختلف ایران در بیزاری از استبداد و فساد و ظلم بیگانگان دید. قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی در گیلان و شیخ محمد خیابانی در منطقه آذربایجان و حتی ایستادگی رئیس علی دلواری و دلیران تنگستان مقابل انگلیسی ها در بوشهر، نمونه هایی از عزت و غیرت مردم ایران در آن مقطع حساس تاریخی است.
مردان، ما در این جهاد تنها هستیم. از عمال حکومت بوشهر و خوانین مزدور امید یاری نداریم. دشمن اهل دشتی و دشتستون و گرفتار راهزنا کردیم. ما با اون عده از مردم با همت بوشه که برای حفظ آب و خاکمون، برای زن و فرزندانمون می جنگیم تنها هستیم. دشمن این بار از همیشه زورمندتره. جهازات جنگی داره، تفنگ داره، توپ جدید داره، 7-8 هزار سوار و پیاده داره. اما ما چی داریم؟ این تفنگای سرپره قدیمی، اما قدرت ایمون، غیرت، مردونگی زامن فتح ماست. سلامتی لشکریان اسلام صلوات بلند خواهد کنید.
استاد رحیم‌پور ازقدی، محقق و پژوهشگر.
مجاهدین تنگستان و دشتستان، رئیس علی دلواری و اینها با سلاح‌های ساده با دست خالی جلوی ارتش اشغالگر انگلیس در جنوب ایستادن، مقاومت کردن و خوبه بدونید اینا با دست خالی با سلاح‌های ساده 72 شهید دادن در اون نبرد که بزرگترین نبردشون بود. در برابرش 800 سرباز و افسر انگلیسی رو کشتن. یعنی درست برخلاف اونچه که به نظر می‌رسه یک جنگ چریکی کردن تو نخلستان‌ها و دشت‌های اون منطقه با شعار دینی اسلامی، جهاد اسلامی. حالا سفارت انگلیس دوباره باز شد. نمیخوام اینا رو به هم ربط بدم، ولی میخوام عرض بکنم که یه دوره این ملت هر کی از کنارش رد میشد تو سر این ملت میزد، به دلیل اینکه نه اراده مقاومت، نه رهبری و حاکمیت درست، نه مردم بیدار و آموزش دیده و نه سلاح و تجهیزات به قدر کافی. هیچ کدومه نداشتن. سلاحایی که امروز بعد انقلاب ملت ما پیدا کردن، صنایع دریایی، نیروی دریایی قوی، زیردریایی. اروز مسئول نیروی دریایی ما میگفت که ناوهای آمریکایی و اینا که از تو آبای عمومی هم که رد میشن باید با ما هماهنگ کنن. گفتیم باید به زبان فارسی با ما حرف بزنی، ما انگلیسی آمریکایی با شما صحبت نمیکنیم. کاری کردیم ناوهای آمریکایی هم که رد میشن با فارسی از ما اجازه میگیرن صحبت میکنن که ما داریم از اینجا رد میشیم. خب این عزت کجا؟ یه وقتی بود همین جزایر خلیج فارس رو یکی یکی هم انگلیسا و دیگران اشغال میکردن، مثلا ما یک نیروی دریایی نداشتیم که بتونه یک کشتی نیرو مثلا 500 تا نیروی نظامی برداره ببره توی یکی از جزایر.
خطه شمال به دلیل سرسبزی و حاصلخیزی و همچنین تسلط جنگلی ها تنها معمنی بود که برخی با پای پیاده خود را به آنجا می رساندند تا در امان باشند. هنگامی که در اوج قحطی مردم ایران با مرگ دست و پنجه نرم می کردند، غیورمردی همچون میرزا کوچکخان جنگلی و یارانش به داد مردم رسیدند و آنان را از قحطی نجات دادند. آنها به سختی آذوقه تهیه می کردند و به مردم بینوا می رساندند.
دست از عناد بردار میرزا. چند روزی والی جدید اومده که برای امنیت این صفحات جای انگلیسی ها رو بگیره. ما روزی که تشکیلات جنگل رو دادیم برای بیرون کردن قوای اجنبی بوده، نه برای ضدیت با دولت مرکزی.
بله، اجنبی فقط روسا بودن؟ انگلیس ها به بهانه جنگ قشون کشیدن به خاک ما، آلمان و عثمانی بهانه کردن. حالا که کمر آلمان ها رو شکستن، چرا این تیاره های انگلیسی تشریف نمیبرن به مملکت خودشون؟ وقتی از خاک ما برن دیگه ما با اونا اختلاف نداریم. اگه میخوان اینجا باشن ما هم اینجا هستیم. من وقتی امضای قنصل انگلیس و پای نامه دیدم عرق نشست به پشتم.
جفرسون کفری، کاردار سفارت آمریکا در ایران که خود شاهد ماجرا بود، در گزارش خود آورده:
تأمین مواد غذایی در تهران به مشکل جدی تبدیل شده. به خاطر کمبود مواد غذایی به ویژه گندم، جو، برنج، کاپ و یونجه، قیمت‌ها به شکل غیر عادی بالا رفته و فقرا به شدت در رنجند.
همچنین دن استرویل، فرمانده خشن و بیرحم نیروهای انگلیسی در ایران، در گزارش‌های خود مکرر به بحث قحطی اشاره کرده، اما با بیشرمی تمام از نقش انگلیسی‌ها در ایجاد این قحطی طفره رفته و مردم ایران را قحطی زده و وحشی خطاب کرده.
باید برای مواجهه با دشمن، دشمنی که نه اخلاق دارد، نه دین دارد، نه انصاف دارد و ظاهر را آراسته میکنه، در باطن یک وحشی به تمام معناست.
من امیدوارم که بتوانیم در سال 2020 به چالش های دشوار بین ایران و جامعه بین الملل بپردازیم، مثل برجام، امنیت منطقه و حقوق بشر.
سفیر انگلیس به وزارت خارجه احضار شد. علت احضار سفیر استعمار پیر رفتار نامتعارف و حضور در تجمعات غیرقانونی بوده.
ادعای نرمش هم اگر یه وقتی بکنند دروغ است. باطن کارشون خشونت است. باید اینها رو فهمید، باید اینها رو شناخت.
خشکسالی، قحطی، نبود محصولات غذایی و شیوع بیماری‌های مثل وبا از یک سو و غارت انگلیسی‌ها از سوی دیگر باعث مرگ نیمی از جامعه ایران شد. آمار دقیقی از این جنایت هولناک در دست نیست، اما برخی آمارها حکایت از مرگ 9 میلیون ایرانی دارد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
خیلی از محققین طبق تحقیقاتی که کردن، از گزارش‌ها و سرشماری‌هایی که به اصطلاح تو اون مقطع گروه‌های مختلف خارجی در ایران داشتند، این حاکی از این هست که یک جمعیت زیاد و کثیری تحت این قحطی بزرگ از بین رفته، که حالا در کتاب‌های مثل کتاب قحطی بزرگ یا کتاب اشغال ایران در جنگ جهانی اول متعلق به آقای محمد قلی مجد، این آمارهای دقیق و اسناد این قحطی مطرح شد.
در میان آن همه نابسامانی و بدبختی، بروز قحطی بزرگ و فراگیر مزید بر علت شد. قحطی که حضور نیروهای بیگانه، خصوصاً قوای نظامی انگلیس، از عوامل اصلی آن بودند و شمار زیاد